بسم الله الرحمن الرحیم. این مبحث چهارم از فصل دوم بررسی سیستم بهره‌رسانی در اقتصاد غربی از طریق مکانیزم عرضه و توازن که بر پایه سه خلق اسراف، تفاخر و استکبار. مبحث اول، تیک اول، سیستم بهره‌رسانی مدل اداری در سطح خرد، ایجاد خلق اسراف از طریق تنوع‌گرایی، تامین سوخت ماشین مدل اداری.
من
همینجا برم.
تامین سوخت این ماشین مدل اداره از سه اخلاق رذیله هرس، حسد و ظلم. یا همون وقتی
این که خلاصه جلسه قبل.
حالا تامین برق این ماشین از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا ادامه میشه. توازن وقتی که با کاهش عرضه همراه بشه موجب افزایش قیمت میشه و به جای افزایش قیمت و به جای جبران افزایش کالا تنوع کالا پیش میاد که باعث تولید انبوه و جریان خلق اسراف.
بیان مکانیزم عرضه و تقاضای ثروت تو درس دوم. تو ترک دوم بیان مکانیزم عرضه و تقاضای ثروت در سطح کلان و ایجاد تفاخر با از قرار گرفتن بازار سرمایه که تجلی قدرت کشور در قدرت ارزی و ضرورت وجود ارز مرجع برای وحدت رویه در مبادلات جهانی. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا منحصر به کالا نیست، بلکه کالا تو این مکانیزم بلکه ثروت هم تو این مکانیزم وجود داره. شاخصه کمی برای تولید یک کشور، تولید ناخالص ملی اون کشوری که باعث تأثیر تو قدرت ارزی هر کشور میشه و هر کشوری نتونه با واحد پولی خودش برای صادرات و واردات نمیتونه با واحد پولی خودش صادرات و واردات انجام بده. چرا؟ چون ثبات مالی و برای آسون شدن ثبات مالی و آسون شدن این مبادلات از مرجع استفاده میکنه و این به عنوان وسیله میشه مبادلات جهانی، برای مبادلات جهانی استفاده میشه. پس پذیرش دلاری رو در سطح جهانی به عنوان مرجع ناشی از ثبات بیشتر، سوداوری بالاتر نسبت به ارزهاست و این موضوع ناشی از قدرت سیاسی و نظامی آمریکا نیست.
صرفاً
نیست.
بعدن
آره. سیاسی و نظامی هم میشه. میشه ولی در اول
یعنی حرفی که یه عده میزدن که مثلا عرض میکنم علت اینکه الان ارز امریکا مرجع شده این هست که در سال مثلا فلان گفت من ارزم به خدمت شما، هر کسی ارز من رو بیاره من اینقدر طلا بهش میدم. اون پشتوانه طلا رو گذاشت، گفت دلار رو به این دلیل من منتشر میکنم که تو دنیا که میتوانم ازاش طلا به کسی که بیاره دلار رو بهش بدم، یعنی حواله حساب و بعد در موقعی که جا افتاد این معادله رو به هم زد. خب نه، اصلا دلار رو طلا رو معیار قرار نمیدم، پشتوانه قرار نمیدم، تولید ناخالص ملی رو معیار قرار میدم.
و این تفاوت بافت اقتصادی تو کشور پیشرفته مثل آمریکا باعث این اتفاق میشه. بعد تولید صادراتی ایران، مثلا تولید صادراتی ایران فقط به پسته و زعفرون و فرش و کالای ساده خلاصه میشه، اما تولیدات آمریکا هواپیما و تکنولوژی برتر و کامپیوتری که چون در انحصار خودشه میتونه به بالاترین قیمت بفروشه. برای همین به تبع این بافت اقتصادی ریال هم قیمت چندانی نداره. حالا قسمت دوم بیان علت تکیه اقتصاد دنیا به سوداوری حاصل از گردش مالی دلار. به صورت مکانیزم عرضه و تقاضای ثروت شکل میگیره، تجلیش تو معادلات ارزیه، یعنی سوداوری منحصر به کالا نیست بلکه در خرید و فروش ارز هم سوداوری در آمریکا برای کسب این ثروت به تولید کالا اکتفا نکرده، بلکه به معاملات مالی و گردش پولی تو دنیا پرداخته. دو سه بیان مکانیزم عرضه و تقاضای ثروت با ایجاد قدرت هزینه کرد و اعتماد جهانی. افزایش کیفیت و کمیت در اقتصاد با سرعت دارم. خب بگین تا من یواش
بگم.
10 دقیقه بعد من ارائه بدم. من تو 8 دقیقه. خب
تازه دیگه
کار نداره.
میکروفون اگه بگیری
حالا غیر از اشکال دیگه نداشت.
چون تقاضای دلار توی ببخشید سوال پرسیدن جواب بدم، میگن که پول ضرب در زمان، گفتم همون چون تقاضای دلار توی جهان
جواب دادم اما تو شکل شما غلط.
آره 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 من اونو قبل از اینکه شما بگین ساختم.
چش
آره. بعد مکانیزم عرضه و تقاضای ثروت افزایش کیفیت و کمیت تو اقتصاد بافت تو اقتصاد باعث قدرت هزینه کرد میشه و پدید آوردن شهرهایی مثل نیویورک به دلیل تکنولوژی‌های برتر، تمرکز سرمایه، شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های عظیم و امکانات مدرنی که باعث جذب سرمایه‌های دیگر میشه. و این ثبات سودآوری بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی وابسته به این تکنولوژی برتره. طوری ثروت کشور رو به سوی خودش جذب می‌کنه که با سپرده‌گذاری با در اون با باعث ایجاد اعتماد تو سطح جهانیه و جذب سرمایه‌های بین‌المللی به سمت بورس‌های برتر که در بحران‌های اقتصادی دچار کمترین نوسان میشه. بریم حق بدیم، حق می‌دونیم چه بتون. مثلا تو ایران به طور مثال بخوایم ایران مثال بزنیم، تمام سرمایه‌ها
کار به پول تبدیل میشه، سرمایه به پول تبدیل میشه،
هر چهار تا بازار به پول
تبدیل میشه، قدرت کمی داره.
حالا به همین سرمایه ها به سمت پایتخت، برای همین تو کشور ما سرمایه‌ها به سمت پایتخت سرازیر میشه. دلیلش هم سود سرمایه و قدرت هزینه کرد تهرانی که بیشتر از شهرهای مثل تبریز و مشهد و شیرازه به تبعش هم این شهرها نسبت به شهر کوچکتر هم سودآوری و قدرت هزینه کرد بیشتر دارن. در چنین شرایطی نظرت ببخشید، در چنین شرایطی اسراف و هزینه‌های تجمل‌آمیز پایه جلب اعتماد اجتماعی و جذب سرمایه‌ها قرار گرفته و در این شرایط وضع و توسعه هیچ تأثیری روی اشخاص نداره. دو، جریان خلق تفاخر با از قرار دادن بازار سرمایه. با گسترش خلق تفاخر باعث میشه گسترش خلق تفاخر به وجود میاد. این محقق شدن تعادل در اقتصاد کلان به نحو مادی در چهار بازار و اینکه متغیر اصلی تو چهار بازار بازار سرمایه است. شما خودتون توضیح دادید که باعث توسعه و پیشرفت هم خود بازار سرمایه است که این دلیل اینه که ثروت ها تخصیص پیدا میکنه به قطب های توسعه. و بیان سومیش درسته شکلش میشه اینو در لحظه آخر درست شد. بیان مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح تمدن‌سازی و ایجاد خلق تفاخر. مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا در رابطه انسان با طبیعت، مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح خوردش که نتیجه کالا باشه، سطح کلان ثروته و در سطح توسعه رابطه بین انسان و طبیعته که انسان با سن و رابطه داره. آره
یعنی طبیعت بره بالا
انسان آره
اگر
برای ما آره
معنی بکنید وضعیت درست، اما چون الان میخواد نظام مالی معنا بکنید
طبیعت باید جاشو بعد رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با خدا و همونش رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با خدا که مادیون رابطه انسان با طبیعت رو حاکم کردن و رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با خدا رو هم حذف کردن. حالا ایجاد انگیزه تمدن سازی با جهت‌دهی رشد انسان بر محور تکنولوژی. در واقع بین انسان و طبیعت یک اثرگذار اثرپذیری وجود داره که یک جامعه با تمام مقدرات خودش تأثیری رو جهان می‌ذاره. این بهره جدید که برای به انسان میده باعث میشه یک تمدن شکل بگیره و این بهره جدید انگیزه‌ای بشه برای تغییر سطوح زندگی و تحریک کننده باشه. پس مکتب و آیین و دنیا پرستی باعث میشه که انسان به جای سجده به سنگ و چوب بر آثار ماده و چوب بر آثار ماده سجده کنه. چرا؟ چون قدرت تو آب و خاک میدونه و به دنبال لذت کامل از این.
این یه توضیح من عرض میکنم. ببینید فرض کنید 10 سال گذشته وضعیت اقتصادی امریکا، دنیا، ایران، اروپا توی سطحی از رشد و توسعه بوده. چه وسایل ارتباطیش که مثلا عرض میکنم تو 20 سال گذشته ارتباطات مجازی خیلی توسعه یافته نبوده، یا نحوه حضور در ورزش‌های ابزارهای جدیدی رو نداشته، هنر همینطور. این سطوحی که قبل از اون وجود نداشته با امروز که وجود داره تفاوت داره در نحوه تعلق انسان به دنیا. عامل این حرکت رو هم مکانیزمش رو گفتیم ها. اما اگر بیاد در سطح توسعه مورد دقت قرار بگیره، یعنی انسان رشد یافته در عصر کامپیوتر قدرت این را دارد که به سمت مرحله بعدی تکامل حرکت کند و اصلا یک همچین انسانی است که نحوه تعلقش به دنیا توسعه یافته تر از انسانی است که قبل از عصر کامپیوتر مثلا بود. پس قبل از اینکه به مرحله بعدی برسیم، سفارش نیاز از طریق دستگاه‌های ثروت و صاحبان ثروت داده میشه، اما اون جامعه توسعه یافته به معنایی که در مرحله بعدی 10 سال آینده با چه اتفاقی بیفته نیستن. حالا که تحقیقات کردن، تکنولوژی متناسبش رو تولید کردن، جامعه نسبت بهش پذیرش پیدا کرد، هنر، رسانه‌ها و سیاستمداران‌ها تونستن روش مانور بدن، مراکز تحقیقاتی تونستن این رو علمی جلوه بدن و به پذیرش جامعه برسونن و آثار تکنولوژیکش هم در جامعه از طریق ابزارهای اقتصادی حضور پیدا کرد و مزه‌اش رو زیر دندون جامعه، این جامعه یک کارکرد بیشتری نسبت به وضعیت قبل دارد. هم خوزش در دنیا اضافه شده، هم ارتباطش با ساختاری که منجر به این خوزه در دنیا شده. یعنی چی؟ یعنی احساس جبر بیشتری میکنه نسبت به ساختار اقتصادی، نسبت به ساختار سیاسی، نسبت به ساختار فرهنگی. لذا بیرون آمدن بشر از مجموعه نظام سرمایه‌داری امروز بسیار دشوارتره تا زمانی که بگیم 100 سال گذشته است. اگه 100 سال گذشته میتونستید افشا بکنید مظالم رو، راحت‌تر میتونستید جامعه رو خارج بکنید از این وضعیت. الان دنیا احساس جبر طبیعی نسبت به این ساختار پیدا کرده، چون تکامل خودش رو وابسته به این. لذا هم خوزه در دنیا بیشتر اتفاق میفته، هم توسعه جبر. این راه دیگه غیر از این نداره. این به معنای تمدن مادی هم ایجاد انگیزه میکنه برای تغییر سطح زندگی برای 10 سال آینده، هم وقتی بهش رسید چیکار میکنه؟ اون رو به یک جبر طبیعی معنا میکنه.
ببخشید من جلوی شما بلند میشم. عرض مرجع شاخصه کمی انگیزه در ایدئولوژی مادی. شاخصه این مطلب همون گردش مالی تو دنیا تحت هر شرایطی باید افزایش دلار و دائم افزایش پول باشه. شاخصه این مطلب اینه که هر قرار گرفتن یک پول به عنوان عرض مرجع و شاخصه کمی برای شدت انگیزه های اون ملت برای سجده به دنیا و بهره‌مندی از عالم ماده و انقطاع ماده انقطاع نسبت به آن است. پس بهره‌وری تنها در یک کارخانه تولیدی یا توی کارخانه تولید کالا خالصه نمیشه و در سطح یک مکتب و ایدئولوژی مادی نیز میباشه.
داریم حفظی کمال انقطاعه الک 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 الک
یعنی جدا شدن از بقیه شرایط،
جدا بشم از تعلق موجود خودم به سمت تعلقی که اون خارج از خودم. می‌دونم دقت من یه میلی دارم، یه خواستی دارم، فعالیت‌های خارج از من هم یه میل و خواستی دارم. پدر من خواستی داره، من هم خواستی دارم. این خواست ها با هم یکی نیست. یه خواست به لحن یه خواست دیگه ای کنار میگه، خواست خودش رو قطع میکنه و خواست او جریان پیدا میکنه. محبت بچه به پدرش، محبت فرزند به مادرش علت این انقطاع میتونه باشه، اما این انقطاع کمال داره نه تعدلش هست. در وضعیت مادی مسئله هست، در وضعیت الهی هم مسئله هست، کلن تو نظام انسانی مسئله هست که خواستها به نفع هم کنار میرن. حالا چه خواستی به نفع چه خواستی کنار بره؟ بر چه مبنایی؟ شما توسعه خودتون رو وابسته به خدای متعال ببینید، انقطاعتون رو نسبت به خدا طلب میکنید. یه کاری بکن که من ارادم بر اراده تو حاکم نشه، اراده تو جریان پیدا بکنه. و میخوام به سمت کمال انقطاع حرکت کنم. تو وضعیت مادی جوری نیست، اونجا هم جوری نیست. چه کسی میتواند مرحله بعدی از توسعه مادی رو برای من ایجاد بکند که من اختیارم رو به نفع اختیار او کنار میذارم؟ لذا خودش رو وابسته میبینه به خاندان راکفلر، به خاندان فورد، به خاندان بیل گیتس. تغییری که در رفتار بیل گیتس تو مدل کوتاه کردن موش یا ریشش یا عینکش، این حالت شیدایی برای این درست میکنه. هیچ چیزی نمیبینه الا خواسته او، و اصلا انگار خودش خواسته ای ندارد. وقتی انسان به جایی برسد که خودش هیچ خواسته ای ندارد، میشه انقطاع. یه هم توی نظام کفر اتفاق میفته، هم توی نظام ایران. یکی عرض کردن در تکامل تاریخ و انتهای قیامت بعد از ظهور و رجعت و اینها، بشر باید به همچی ظرفیتی برسه که انقطاعش نسبت به مشیت امام اتفاق میفته، نسبت به مشیت خود متعال اتفاق میفته. یعنی هیچ خواستی در کنار خواست امام مثلا میل بهش نداشته باشه، خودش هیچ میلی نداشته باشه الا اون چیزی که امام داره. تو وضعیت مادی هم اونها هیچ میلی ندارن الا اون میلی که سرپرست تکاملشون، سرپرست توسعهشون میلی رو داره، نظام میگه خودش رو به نفع او کنار میذاره.
حالا این جبران میاد
اونها یا اینکه نه اختیارانه؟ در نظام الهی اختیاریه، در نظام مادی، در نظام مادی چون توجهش و جهتش رو دنیا قرار داده، تو اونجا اختیار میکنه ایره. لذا وقتی روز قیامت میشه و میان محاکمش میکنن، میگه این منو گول زد، او هم خودش بری میکنه، میگه خودت بودی. خدا هم میگه هرچی میخواد تو سر کله هم بزنی، تو بندازی گردن او، او بندازی گردن تو. اختیار تو هیچ سطحی سلب نمیشه، اما شرایطی رو میتونی ایجاد بکنی که او احساس جمع بکنه. کما که الان وقتی من طلب دارم که از در خونه ابو عبدالله مثلا من دور نشم، او برای من جمع ایجاد نمیکنه. چرا؟ فلان طلب اون نسبت مثلا مسئله مالی اجابت نمیکنه، چون در جهت رشد نسبت به محبت ابو عبدالله نمیبینه، بهم نمیده، یه جبری ایجاد میشه، نگی نمیشه. اما اون چیزی که خودم خواستم، خودم خواستم. چی خواسته بودم؟ من محبت شما رو خواسته بودم. هر چیزی که لازمه این محبت خواسته بودم، این لازمه محبت رو خودم تشخیص میدم یا شما تشخیص میدید؟ شما تشخیص میدید. تو مسئله مادی هم همینجوره. اون میگه من توسعه در دنیا رو میخوام. اون میگه توسعه در دنیا رو میخوام. این جبره هستش.
از درجه انقطاع باعث میشه فهم اون بیشتر، هر چی
درجه کاملا به هر میزان شما منقطع بشید، اعطای اون به شما بیشتر میشه. زبونتون بیشتر مزه رو میفهمه، گوشتون بیشتر آوای موسیقی رو حس میکنه، با بغل دستیتون این حس متفاوته، در خوردنی هم متفاوته. یه غذا هم باشه، دو نفر که میخورن، اون کسی که انقطاعش بیشتره لذت بیشتری
میبره.
بله.
جنبندی این
سوال
داشت. اصلاح بفرمایید، اما ما سعیمون این بوده از ابتدای چه کتاب بیامل جاهلیت بوده چه کتاب گفتمان، هر دو جهت رو دارای یک سنت های حاکمه قرار بده. مثل اینکه میگیم نظام اعجاز، هم کفر اعجاز میکنه بر جامعه خودش، هم خدای متعال اعجاز میکنه، اعجاز رو تعمیم بده، هم قبل از به صدویه هم به یوم القیامه هست، حضور کفر، ایمان، دفاع رو دائمی کرده. گفتیم برای وحدت بخشی به امتشون هست، وحدت بخشی به جامعهشون هم، هی اعجاز خودشون رو، هی قدرت خودشون رو به منصه ظهور میذارن. لذا همش سعی کردیم وضعیت ها طرفین بشه. لذا میگیم شرط صدر لل کفر، شرط صدر لل ایمان، انقطاع من الله، انقطاع الى الله، همه اینها رو لازم است اینجا بذارید. ابن نداره
اگر
نه 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 مطلق نیست باز باید ببینید جاش کجاست، جاش ببینید کجاست، بعدش من الله بعدش یه اصلاحی هم نداره.
یک جنبندی مبحث، جنبندی مبحث بیان اجمالی مکانیزم عرضه و تقاضا در سه سطح خرد، کلان و توسعه. جریان خلق اسراف نتیجه تنوع‌گرایی در عرضه و تقاضای کالا سطح خورده، که همون مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح مکانیزم در سطح خرد عرضه و تقاضای کالا رو شکل میده و همراه شدن تولید هم بود. در سه سطح خورد من بعد در توضیحش میدم مکانیزم
جنبندیه.
آره جنبندی. خب توضیح ندم
به نظر من ضرورت نداره، اگر اول گفتید به یه معنی دیگه الان داره سطح خوردتون دقیقاً از لحاظ وزنی عین همون میشه.
آره
از اون کلمات و درستون که خلاصه دارم
فقط بعد جریان خلق استکبار رو که نتیجهش میشه تمدن سازی بر اساس مبانی مادی، که همون مکانیزم عرضه و تقاضا میان انسان و جهانی که اینم گفتین توضیح ندم دیگه. و قسمت پنجم
مثلا به نظر من میرسه اینا بیشتر از قبل از این دستور به قسمت اول شاید کارسازتر باشه.
شما این سه سطح و سه جنبندی سه سطح خورد و
اصل بیانتون تو تصویرا بود؟
نه
با اینا رو اونجا باشه بهتر نیست؟
ما همین خیلی با عجله درست شده منظرم. بعد تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به شناخت عمق جبهه اقتصادی دشمن و ارائه مدل اداره نوین بر اساس اسلام. گفتی که مکانیزم عرضه و تقاضا تو سیاست باعث شده که همه تو سطح عمل ناچار به تسلیم و در برابر این روابط سبک زندگی غربی، یعنی همون تولید و توزیع و مصرف و در جهان فراگیر شده. اگه مدل اداره رو به مسابقه یک ماشین در نظر بگیریم، توقف تو این مکانیزم در توقف در مکانیزم عرضه و تقاضا در موضوع کالا، یعنی به معنای تعویض قطعه در یک مغازه مکانیکی، در واقع زمانی که ادراک رایج از مکانیزم عرضه و تقاضا تو سطح تعمیر و تعویض قطع اون مدل اداره بمونه و سطح مهندسی معکوس و سپس مدل بهینه مدل اداره ارتقا پیدا نکنه، ما هرگز نمیتونیم عمق جبهه اقتصادی دشمن رو شناسایی کنیم و مهندسی اقتصاد مقاومتی رو محقق کنیم. و چین با همون من حالا اینم میگم بله اسم‌های غربی، یعنی همون مکتب و ایدئولوژی مادی که بر دنیا الان حاکمه. نمیدونم همینجا بیشتر نفهمیدم،
یعنی ممکنه شما مکاتب ایدئولوژی‌های زیادی رو دنیا ببینید، اما یه مکتب هست که الان قدرت بیشتر بینی پیدا کرده و اونها هم اصلا مکاتبشون و اسم‌هاشون رو به جریان عینی ننداختن. یه بحث نظری بودیست فلان
اسم. یعنی با هم اسم های مختلف
دعوا در اسلام کفر دعوای اسم ها
نیست،
دعوای این نوع
تفکر
حاکمیت کفر حاکمیت ظلمه که همه دنیا سرش بود، همه گونه های اسم ها سرش
متفکر. بعد گفتیم که چین با وجود این همه ثروت عظیم و صادرات روزافزونی که داره، نتونسته با اون نیروی انسانی متراکمش جایگاه دلار رو به عنوان ارز نجب از آن خودش کنه. به خاطر همون که تولید و ارتقای مدل اداره از آن خودش نیست و منحصر به کشورهای مثل آمریکا و کشورهای صنعتیه و نتونسته، فقط تونسته مهندسی معکوس رو به درستی انجام بده. و ما زمانی میتونیم هیمنه دلار رو بشکنیم ان شاءالله که بتونیم در برابر هجمه‌های اقتصادی دشمن ایستادگی کنیم، یه جبهه اقتصادی مستقل و کارآمد پدید بیاریم و این شناخت عمیق از سطح تولید و بهینه اداره مدل و بهینه مدل اداره غربی باعث بشه یه تولید یه مدل اداره نوین داشته باشیم بر اساس اسلام.
مدل خیلی همه اینا که باید توضیح میدیم توضیح به مدله. اگر قبل از این نشسته بودیم گفتیم نظام سرمایه داری نظام سرمایه داری ازش هم ناراحت بودیم، اما توضیح به مدل مدل نه. اگر توضیح شرکت مدل بزرگ پیدا نکنه متوجه نیست که چگونه مقابله بکنه، متوجه نیست چگونه جبهه درست کنه.
شاید تا قبل از این من واقعا فکر کردم که فقط دلار رو میشه خب با نخریدن با دلار با این با اون میشد، ولی الان
میفهمم که مقابله با دلار رو خیلی ساده میگیره. یعنی یه عده میگن که خب الان پشتوانه ارز عوض کنیم، خب این دلار نقره مسئله حل میشه،
یا نفت رو بکنیم پشتوانه،
یا نفت رو بکنیم پشتوانه، یا خیلی حرفا که زده میشه. جواب اینا رو باید بگید که عمق حضور اقتصادی مدرنیتر متوجه نشدید. باید بتونید در جبهه حزب الله یا یک مجموعه هماهنگ درست کنید در شناختشون از غرب.
تو درس 11 کتاب قیام
ها بله
اتفاقا
غلط دم جبهه توشون بشه. سلامات خدا
خواهش میکنم.
ما از جمع عرضم به خدمت شما گلایه میکنیم که اشکال نکرده.
سوال هم دید
که جمعیتی ساجی
و روان شما خودتون از این
بس
که لغات ما
من
لغات
به
این
بس
که آره دریانی که خودتون داره اون من قبل از این فکر میکردم به راحتی تونم یعنی درست بشه با سوزوندن دولار میتونم با نخریدن دولار یا با فهم بیم که مثلا سر در سرماسی ها بسته بشه یا بانک ملی این کار رو انجام بده. اما از اون متوجه شدم با تا شناخت دقیق از اون تجربه
ما بیاید سود نه همیشه به گردن این دولت مرد
یا اون دولت مرد. اما میتونن که مقصر هستن اما نه به طور کامل میتونن تاثیر گذار باشن اما نه. مقصر
اصلی خود ساختار.
یعنی الان که نیاز به شناخت خود ساختار آره، یعنی منظورم این که به دو همه را سود نسبت دهید و متوجه هستم که اگر قرار با کسی هم صحبت میایید مثلا کاری انجام بدین این نیست که فقط برم بگم برای شما بیاین دلار رو نخرید، بیاین مثلا بیاین دلار رو همه با هم دست بزنیم. وقتی که ما یه ساختار یه مدلی برای ارائه نداشته باشیم اولا و دوما که به اینا باید اول شناخت بدیم که جبهه دشمن چه مشکلاتی داره یا ما چه مشکلاتی در برابرمون ایستادگیمون در چه مدل چه حدی میتونه باشه برش هم انشاءالله.
خب حالا سوال هست مدل نداریم اصلا کلا سوال هست ما اینه که تولید مدل یا اصلا خود از این مباحث جایگاهش در بین عالمان علم اقتصاد داره. یعنی مثلا جمعی اینجوری مثلا این که بخواد مثلا میخواد احساس کنین الان نقش خوب همه در عامه مردم درسته ممکنه مثلا یکی بود ارشد داری دکترا رو هم تخصص های مختلفی
داری کدوم قسمت بعد اول
نه نه سوال هم
این سوال از متن جلسه نیست.
آره.
سوال از منه نسبت به اصل دوره. درسته؟ قبول دارم ها، سوالتون به جاست.
نه، سوالم الان از ایشون که
کلا در رابطه با خودش جنبندیشون هست. آ، در رابطه با هست. الان جنبندیشون رو پذیرفتید؟
به جنبندی به نظرم این شد که احساس کردم مثلا ایشون الان به جنبندی رسیدن که به ضرورت شناخت بیشتر از علم اقتصاد حالا بومی تولید
ساختاری. حالا من تلقیم اینه که ایشون تا قبل از این افراد و گروه ها رو عامل بدبختی ما میدونست. الان ساختارها بله دیگه، یعنی اون چینش قواعد اقتصادی چیدمانشون این به مجلس بر نمیگرده نسبت به قوانینش. به دولت بر نمیگرده نسبت به اجراش، به قوه قضاییه بر نمیگرده نسبت به اعمال قوه قهریش نسبت به قوانین، هیچ کدوم از اینا بر نمیگرده. اون ساختارهایی که علوم میاد ایجاد میکنه. حالا سوال دوم شما که الان مردم چه کار میتونن بکنن؟ این کار عالمانه است. این حرف درست، کار عالمانه است. اما قبل از اینکه کار عالمانه باشد، حجمه است که مردم رو تحت شعاع قرار داده، یعنی ضربه رو داره به مردم میزنه. مردم نسبت به چی طلب داشته باشن؟
آخه همه چی ضربش به اشتباه برنگردیه در تمامی
امور، درسته؟
یعنی اینجوری نیست، یعنی ولی ابتدای راه گفتمانسازی ابتداش از جریان فرهنگی‌شون
میشه. مثلا عرض میکنم اگر مظالم شاه رو امام برای مردم نمیگفت، تو حوزه ها هیت سر درسش میگفت، جمع نخبگانی بود دیگه، این مطالبه عموم میشد یا نمیشد؟ به جا بود، به حق بود، اما قبل از اینکه این مظالم اتفاق بیفته. یعنی مثلا 100 سال قبل علما سر درس خارجشون بحث مظالم نظام شاهنشاهی رو بگن، نه قبل، نه بعد از اینکه الان آمده رفاقت با آمریکا پیدا کرده، جامعه اسلامی رو داره به اضمحلال میکشونه، تو بحرانی، فضای بحران با قبل از بحران دو تا فضاست. وقتی فضا به بحران میرسه یعنی به مردم رسیده، وقتی به مردم میرسه باید بتونه مطالبه عمومی بشود،
یعنی مطالبه عمومی بشود که عالمان مثلا علم اقتصاد
و بعدی ها نگاه میکنید و بعدا نگاه میکنید میبینی از هم بین همین مردم که خواستن مطالبه عمومی بشود خودشون شدن عالمان همون مسئله، مثل همون مردمی که مطالبه کردن نسبت به مقابله با صدام، مطالبه عمومی شد دیگه، توی این مطالبه عمومی حضور در صحنه هم پیدا کردن، تو حضور در صحنه پیدا کردن، دیدن باید شدن یک کاری بکنن، لذا شدن یک سپاه کنار ارتش، و در این نسبت هم اینا اصلی تر شدن نسبت به ارتشی ها. لذا همه ساختارهای حاکمیت شما ببینید، اگر مردم نسبت به اصل اسلام و حساسیتی که باید داشته باشن پیدا بکنن و این حساسیت نسبت به موضوعی که حقیقی هست باشه، کاذب نباشه.
ببخشید این حق مفقوده وجود داره، اون حق مفقوده اینه ما از این طرف توده مردم رو داریم که در علوم یا اون چیزی که باید
متخصص نیستن، بله،
از اون طرف سران و مسئولین رو داریم که دغدغه مند و مجری دغدغه مند نیستن، حداقل میشه گفت. یعنی
من هیچ کدوم از اینها رو مطلق نمیپذیرم، یعنی به نظر من میرسه مسئولین ما، به نظر من میرسه مسئولین ما دغدغه دارن اما نمیدونن از کجا دارن میخورن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی به نظر من میرسه اگر، حالا قطعی نمیگم اما اجمالا نظرم اینه که اگر آقای روحانی میدونست که چه مشکلاتی پیش پاش میاد و چه جوری زمین میخوره، گمرم بیام وسط، هم حزبو خراب بکنم، هم گفتمانو خراب بکنم، همه اینا زمین بخوره. آقای احمدی نژاد هم همینطور، آقای خاتمی هم همینطور، آقای هاشمی هم همینطور. بعدم دوباره وضعیت بدتری که میبینن احساس میکنن وضعیت خودشون بهتر بود، دوباره میان. آقای هاشمی بعد از که دوره میگذره دوباره میاد، احساس میکنه بعد از اینکه اومده بدتر از دوران خودش شده دیگه، اما تحلیل از اون بعدی دوران خودش هم نداره. چی شد این اتفاق افتاد؟ آره،
یه دور باطله، یعنی یه عده مسئول میشن حالا چه دغدغه من، قطعا از سر دغدغه ها
بروشون، درسته؟
حالا دغدغه من ولی سواد و تخصص و جایگاه کاریشون اصلا این نیست که برن بشن تفقه بکنن در یک علمی، فقط مدر، فقط فرصت اجرا دارن. از اون طرف هم عالمانی رو داریم که توی دانشگاه ها و یا مجامع علمی دارن تولیدات علم اقتصاد میکنن، حالا تولید علم دینی و چیزهای دیگه شروع شده، بعضی چیزا اصلا اکثرا به نتیجه نرسیده. از این برام قش رسیده مردمی که حالا ماها الان یه مش نمونه خرباری هست، مثلا یه مثالش هست، خب این حلقه مفقوده حالا من طبق تعریف
حق مفقوده چی شد؟
الان حق مفقوده وجود داره. طبق تعریفات شما اون بحثی که قبلا میشدن بشنیدم چیزایی که متوجه شدم اینه که فرض کنید که ما بیام جریان مردمی رو تلنگر بزنیم، حساس سازی بکنیم، اینها رو راه بندازیم که مثلا حالا
مطالباتشون جهت پیدا کنه. بله.
حالا این گوش به گوش برسه به اون عالمان و
نه 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 قسمت دوم نه قسمت دومش معلوم نیست. این فشار به جریان تخصصی بیاورد، فشار به مدیران بیاورد و این مطالبه خودش یه هویت اجتماعی بشود. نه، این هویت اجتماعی دو تا ادعا داره. یه ادعاش این است که شما راه بیفتید، یه ادعاش این است که اگه راه نمیتونید من هستم میتونم.
من اصلا اگه بخوام همچین کاری رو بکنم که بخوام راه بیفتم، خب چرا این کار بکنم؟ میرم وجودم و سرمایه و انرژیم تو این بیوقتی مملکتم میذارم روی کار تولیدی ایجابی که یک سرسری داشته باشه.
معنیتون متوجه نشدم. وقتی یک مجموعه ای حضور اجتماعی داره در سطح یک کشور، شما الان بیاد یک مجموعه تولیدی به صورت خانوادگی درست بکنید، به تعبیر دیگه اگر صدام در مقیاس 1000 کیلومتر الان به شما حمله کرد، شما بیاد بگید من وظیفم مقابله است، شروع کنم الان یه تفنگم بردارم، اگرم نیست یه داسی یه خنجری برم الان بجنگم، به نظر شما جواب میده؟ اگر نتونه یه جبهه درست کنه. اگه تصویر دیگه دارید بفرمایید، من میشنوم که اگر طرح دیگه کارآمدتر میشود پیگیره ما حتما میخوام دنباله بشون، چون هم دغدغه شما اسلامه، هم دغدغه ما اسلامه، هم من باید اشکالات شما رو بگم، هم شما باید اشکالات منو بگید که ما بتونیم یه همپوشانی داشته باشیم، هماهنگیمون بیشتر بشه. میخوام کلمه اسلام بالا بره دیگه، حتما طرحاتون رو استفاده میکنیم. خب بسیار خوب. چشم.
چشم.
بسیار خوب. و همین معیارم که حالا ما توضیح دادیم، شما کتاب اصلاح هم بفرمایید. اگر چیزی متنی به نظرتون میرسه حالا این کار رو انجام بدید. خب حالا ما برنامه رو این قرار دادیم که من الان این تقریری که میکنم باعث بشه برای شما ذهنیت ایجاد بشه. جلسه دومی که تقریر میکنم این رو میخواستم به عنوان دورنما نسبت به بحث آینده گفته باشم، که ما جلسات بعد دو قسمتش نکرده باشیم. من همیشه توضیحی که میدم نسبت به جلسه آینده توضیح داده باشم که شما بعدا باید مطالعه کنید، مباحثاتتون رو بکنید، بتونید یه جنبندی بهتری داشته باشید. این جلسه رو دو قسمته کردیم، ولی معیار رو الان چی قرار بدید؟ اون قسمتی که ما الان میتونیم توضیح بدیم برای آماده کردن برای جلسه آینده ان شاء الله. خب منظورشون اسلام بود بتونه یه کارو بکنه.
اسلام
هر کسی که میتواند به اسلام کمکی بکنه، مردم عادی باشد یا نخبگان باشد، همه جا داره میگه آقا. هم به مردم گفته آتش به اختیار، هم به متخصصین گفته، هم به خبرگان گفته. تو صحبت با خبرگان رهبری گفته انقلاب دستاوردهای زیادی داشته. این دستاوردهایی که داشته یه ایراداتی هم داشته. یکی از ایراداتش این بوده که قدرت خرید ملی ما روز به روز تنزل پیدا کرده. یه فکر بکنید با چیکارش کنید؟ اینا متخصص اقتصاد هم؟ نه، ولی از اونا مطالبه کرده. آقا نسبت به این موضوع هم خودش داره احتمال میده، بحث اقتصاد مقاومتی پی میگیره، مطرح میکنه، بخش مختلفش رو هی میخواد توضیح بده، با اساتید جلسه میگیره حرف اونا رو گوش میکنه، با دانشجو جلسه میگیره حرف اونا رو گوش میکنه، سعی داره این گفتمانه بگرده ایجاد بشه. به مردم که گفته آتش به اختیار نسبت به موضوع اسلام باشی، خب ببینید چی کار میتونیم بکنیم. و سلام علیکم. شاخص قیمتتون چیه؟ تومنه تومنه تومن رو خودش سواره؟ تومن با چی سنجش میشه؟ باز با دلار. بگو اسمش خودشو بیار، اسمش نیار، کارشو سخت‌تر میکنه اما همونه. شاخص کمی چیست؟ شاخص کمی برای سنجش چیست؟ اگر تو این فضایی که توضیح دادیم یه جایی رو میتونید پیدا کنید که یه کار اقتصادی بشود دلار حضور پیدا نکنه، میگه مثلا ممتنه، بعد حالا طرحتون چیه برای شکستن این هیمنه؟ طرحتون چیه برای این فضا؟ اونم عرض میکنم از هیچ طریقی نمیتون. تا وقتی نتوانید طرحی داشته باشید که انگیزه تولید رو و نیاز و ارضا رو اسلامی تعریف بکند، این رو باید بتونید تعریف بکنید. بله بله عرض میکنید، بریم جلو یواش یواش عرض میکنید. چی؟ اگه میخواید سرعت هم بدید، کسایی میخواید با سرعت بخونن بخونن ها. ببینید ادامه فصل دوم، گفتار دومش تحلیل از ناهنجاری هاست. خب؟ یعنی آمده ایران رو هم تحلیل کرده که الان در ایران چه اتفاقی افتاده، اینو تحلیل کرده. در عرضم به خدمت شما بحث کتاب سوم یه قسمت متنابش بحث طرحه. اون کتاب سوم بیشترش فضای طرحی و یه قسمت معظمش هم وضعیت انتقال از وضعیت موجود به مطلوبه، یعنی هم مطلوب رو توضیح داده هم چجوری حالا از این وضعیت گره ما خارج بشیم به مطلوب برسیم. جامعه رو یهو نمیتونی صفر کنی بگی مطلوبت بیاد بالا، نه، یه مدل شیپ میخوای. این چجوری اتفاق میفته؟ چی؟ من علاقه دارم که با فهم شما جلو برم. اگه احساس کنم که سرعت در فهم هست یه جایی میرسیم، میگه مثلا عرض میکنم سوال سرگروه ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی عمق داره. وقتی عمق داره من میفهمم که مجموعه مباحثاتتون خیلی پیشرفت داشته، یه اصلا وای نمیسیم رو مسائل خودش، حالت آموزشی پیدا کرده دیگه، روی خیلی وای نمیسیم. ولی اگر عرضم به خدمت شما عمق نداشته باشه مجبورین دیگه یه مرحس یه مرحس میره جلون دیگه. این طرح
پیش آقای محیط کوچیک مثل دوستایی چی
دیگه مثلا اجراش کنید؟ به شرط که ارتباطش از بقیه جواب ببرید. محیط آزمایشگاهی شما نیاز داره فیکس بشه، اگه محیط آزمایشگاهی فیکس شده رو بتونید ایجاد بکنید بله، این دولت باید بپذیره، رهبری باید بپذیره، ساختارهای شما باید بپذیرن که شما الان میخواد یه شهر رو حساب براش درست کنید. مردم گفتمانه، مردم مطالبه است و در این مطالبه فشار بیارن نماینده مجلسشون عوض کنن، نماینده مجلس بیان فشار بیارن ساختار مطالباتی که در مجلس مطرح میشه قوانین رو اینا رو عوض کنن.
سیاسی
اصل انقلاب همینطور بوده نبوده؟ به هر روزاش بتونید توسعه بدید، به هر روزا بتونید تو جامعه منعکس بکنید، مطالبه عمومی بکنید، سرعت پیدا میکنه. میتونه انقلاب ارزم به خدمت شما سال 56 یک ساله به نتیجه برسه، ولی لازمش هست که تو همه شهرها این مطالبه اتفاق بیفته، همه شما تو همه مناطق شهر این نوع افشاگری رو نسبت به مظالم اقتصاد سرمایه‌داری مطرح کرده باشید، مردم نسبت به این بیدار شده باشن. این بیدار شدن مردم منافی با این نیست که مثلا عرض میکنم الان یه شورش خیابانی اتفاق بیفته ها، چرا؟ چون موضوعش تظاهرات میدانیتون هم افراد نیستن که تو بیا پایین یکی دیگه بره بالا، لذا اصلا دشمن نمیتونه اینو به شورش تبدیلش بکنه، چون موضوع شما ساختار هست، مطالبه شما ساختار هست، مطالبه شما شیشیش گرسن بانک نیست، مطالبه شما این که مدیر فلان جا عوض بشه نیست، مطالبه شما توجه همه آحاد جامعه به خطرات ساختار هست. این را همه جا باید بتونید حالت مطالبه رو برای مردم ایجاد بکنید. این بحث رو بحث کنیم نسبت به ادامه این قسمت ها، یعنی به نظر نسبت به مبحث ما الان سوالی نیست، داره بحث کلی میشه. خود دارم عرض میکنم این آگاهی رو مردم بیدید، مسئله به شخص بر نمیگرده، این همه ما بتونن توضیح بدن. بله خب
استاد، ما 4 نفر از خواهرا آماده ارائه با پاور بودن، این مباحثی رو که قرار بود شما اول در موردش صحبت بکنید بعد خواهرا ارائه بدن، اما الان در حال حاضر فقط مباحث 4 ارائه شده. اگر سلام میدونید که ادامه بدیم با صحبت شما، بعد برای جلسه آینده خواهرا ارائه بدن پاوراشون.
خیلی خوب،
مباحث 5 در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، ای صلوات
الله محمد صلی الله محمد و آل محمد.